الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خلال شرح مطالب فصل هشتم بعضی از اشارات بیان شد. مهمترین اشاره همین بود که در حکمت متعالیه رجوع بالقیاس راه ندارد، برای اینکه قیاس به سنجش بسته است، مقیس و مقیس ری هر دو باید طرف سنجش قرار بگیرن و چیزی که ربط محض است صالح برای اینکه طرف سنجش قرار بگیرد نیست. قهرن وجوب بالقیاس بین ممکنها با واجب تعالی برقرار نیست و اگر احیانا خود ممکنها را با یکدیگر سنجیدیم یک وجوب بالقیاسی ضمناً فرض می شود، نظیر همون تقسیمی گفتن رابط و رابطی و نفسی. مطلب دیگر آن است که اقسام ضرورت و امکان و امتناع، اون مقداری که نفسی است در منطق در باب موجهات مطرح است، اون مقدار که قیاسی است در باب قضایای شرطیه متصله لزومیه و انادیه و همچنین در باب برهان ان و دن مطرح است. مطلب دیگر آن است که چون وجوب بالقیاس یعنی ضرورت، وجوب و ضرورت نحوه وجود هست و تأکد وجود هست، این تأکد وجود بدون تأکد ربط ممکن نیست، چه اینکه اصل وجود بدون اصل ربط ممکن نیست. اگر بین دو شی وجوب بالقیاس برقرار بود، یعنی ربط وجودی این دو شی شدید است، هم اصل ربط محفوظ است هم شدت ربط، و چون وجود اصیل است ربط فقط در محورهای وجود خواهد بود و ربط وجودی بدون ربط علی و معلولی ممکن نیست، یعنی ممکن نیست دو شیئی که بیگانه از هم باشن، علت و معلول هم نباشن و معلولین علت واحده هم نباشن، معذالک وجوب بالقیاس داشته باشن و ربط داشته باشن. این چنین نیست. لذا راهی را که مرحوم شیخ طی کرده و مرحوم صدر المتعلهین در تعلیقاتشون اون راه را ادامه دادن، همون راه حق است. یعنی هر جا ضرورت بالقیاس و وجوب بالقیاس هست، حتما طرفین قیاس با هم رابطه علی و معلولی دارن، حالا یا علت و معلول همان یا معلولین علت ثالثن، و اگر دو چیزی بیگانه محض بودن هرگز بین اینها وجوب بالقیاس برقرار نیست. و اصل این مسئله را که مرحوم شیخ در فصل ششم یا هفتم هم مقاله اولای الهیات بیان کردن، مرحوم صدر متعلیه تعلیقه مبسوطی دارن که این تعلیقهشون گرچه مستوفاتر از اسفار نیست، ولی مطلبی را در این تعلیقهشون هست که در اسفار نمی بینیم. منتها های مطلب را در بخش دیگر اسفار بیان کردن. اصل اون تعلیق در ذیل این بحث شروع می شود که واجب بالذات نسبت به واجب بالذات مفروض دیگر نسبتشون وجوب بالقیاس نیست. یعنی اگر ما دو تا واجب فرض کردیم، این دو تا واجب حتما امکان بالقیاس دارن، امکان بالذات ندارن. تعلیق مرحوم آخوند از اینجا شروع می شود. قوله بالقیاس اعلم ان کلن من الوجوب و شقیقیه، یعنی وجوب و امکان و امتناع، اینا اقسامی دارن، به ذاتند و بالقیاسند و بالغیر، همون بحث های مبسوط اسفار اینجا آمده. منتها در صفحه بعد یعنی صفحه 32 می فرمان به این که هر جا تلازم هست ربط وجودی هست و ولی بعضی لکن کثیرا من الناس به من هم ابو البرکات البغدادی و الامام الرازی به صاحب الاشتاب لم یتفتنوا لذلك و زعموا ان التلازم بین شیئین لیس احدهما الا تند الاخر ربما یکون من غیر ان یوجب الارتباط بینهما سالسون و یتمثلون فی ذلك بالمتضاعفین. فرمود به این که خیلی ها نظیر شیخ اشراق ابو البرکات بغدادی امام رازی و مانند اونها فکر کردن که ممکن است دو شی با هم وجوب بالقیاس داشته باشند بدون اینکه ربط علی بینشون برقرار باشه و این فرض ندارد. چرا؟ چون وجوب نحوه وجود است و اگر دو شی با هم وجوب بالقیاس داشتن حتما ربط وجودی برقرار است و ربط وجودی جز در محور علت و معلول فرض ندارد. و در باب متضاعفان هم اون یک مبدع ثالثی هست که این الغه و این ارتباط بین متضاعفین رو برقرار میکند که این را قبلا خوندیم، یعنی در همین اسفار جلد اول اسفار در بحث این که واجب به ذات نسبت به واجب به ذات دیگر اگر فرض میشود وجود بالقیاس ندارند، امکان بالقیاس دارند، اونجا خوندیم، یعنی صفحه 95 و 96 همین جلد اول اسفار. و اون چه که در اون تعلیقاتشون آمده در اسفار در صفحه 95 و 96 دکن. مطلب دیگران است که این وجوب بالقیاس که ذرات بالقیاس است گاهی بین وجودین ذهنیین، گاهی بین وجودین خارجیین. وجود خارجی باشد مثالهایی دارد، وجود ذهنی باشد همین مفاهیم متضاعفان است، مفهوم ابوت و گنوبت، مفهوم محازات، مفهوم مساوات و امثال ذلک. و هیچ فرقی از این جهت بین ذهن و خارج نیست، برای اینکه ذهن و خارج هر دو قسمی از اقسام الموجود مطلقن و قهرن احکام موجود مطلق شامل هر دو قسم میشه. این هم یک مطلب. مطلب دیگر نتایجی است که از این وجوب بالقیاس استفاده می شود. در باره علت و معلول چند تا حکم عمیق فلسفی است که به استناد این وجوب بالقیاس تأمین است. چون معلول بدون علت یافت نمی شود، چون هر بالغیری به ذات می خواهد که ما بالغیر ما به ذات می طلبد، این روشن است. اما آیا معلول نسبت به علت وجوب بالقیاس دارد یا نه؟ علت نسبت به معلول وجوب بالقیاس دارد یا نه؟ این باید اثبات بشود. لذا بعد از فراغ از اصل علیت و اینکه بالغیر حتما به ذات می طلبد، یک قانونی به نام وجوب بالقیاس بین علت و معلول ترسیم می شود که از اون قانون فروع فراوان استنباط میکنند. فرع اول آن است که انفکاک این دو طرف از هم محال است. این که میگن انفکاک علت و معلول از هم محال است، معیتشون ضروری است، این ضرورت معیت بازگشتش به همون وجوب بالقیاس است. گرچه علت تقدم ذاتی نسبت به معلول دارد ولی معیت خارجی دارند، ممکن نیست معلول از علت یا علت از معلول منفک بشود. به دنبال همین فر هم دوام فیض را ثابت می کنن و هم تسلسل را مستحیل می دانن. اما ضرورت دوام برای آن است که چون علت نسبت معلول وجوب بالقیاس دارد، ممکن نیست علت به نصاب تمامیتش برسد، علت تامه محقق باشد، معذالک معلول محقق نباشد. اگر علتی عین القدرت و المشیت بود و همین علت با تمامیتش یافت شده است، دیگر انفکاک فیض از او مستحیل است. او عین قدرت است و قدرت عین ذات است و این قدرت ازلی است، پس فیضی او هم با دائم باشد و دائم الفیض علی البریه باشد. این که میگویند تعطیل فیض محال است، وصله عالم محال است، تخلف فیض از فیاض محال است، به استناد وجوب بالقیاس علت نسبت معلول است. چون علت وقتی به نصاب تام رسید حرفش این است که وجود معلول ضروری است، لذا تعطیل عالم و انفکاک فیض از فیاض مطال خواهد بود. مهمترین حرفی که برای دوام فیض دارند این است. مطلب دیگر آن است که از فروعات همین این قانون است در فلسفه، آن است که تسلسل تعاقبی را حکما جایز می دانند ولی تسلسل دفعی را مستحیل می دانند. می گویند ممکن است سلسله علل معده لا اله نهایه باشد و چون اینا اجتماع در وجود ندارن، هر موجودی زمینه را برای موجود دیگر فراهم می کند و خودش رخت بر می بندد، اون موجود دیگر که ظهور کرد زمینه را برای موجود سوم فراهم می کند و خودش از بین می رود. اینها تسلسل تعاقبی است که بین علتهای معده برقرار می شود. دلیلی هم بر استحاله اینها نیست، ولی تسلسل دفعی را محال می دانند. تسلسل دفعی آن است که امور کثیره مجتمعه مترتبه بالفعل حضور داشته باشند محال است. و می گویند اگر جهان علل و معلولش لا اله نهایه باشد و به علت نخست منتهی نشود، این محذور را به همراه دارد، یعنی تسلسل محال را به همراه دارد. خب چرا علت و معلول باید با هم باشن؟ برای آنکه معلول تنها حرفش این نیست که من وجوب بالغیر دارم، غیری لازم است. چون این را کسانی که میگوین منشأ احتیاج معلول به علت حدوث اوست و نه امکان او، هم میپذیرن که هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست و هستی را از غیر دریافت میکند محتاج به غیر است، اما میگن حدوثاً محتاج به غیر است، بقاً محتاج به غیر نیست. این که گفتن منشأ احتیاج به علت حدوث است نه امکان، لذا اگر معلول بخواهد یافت بشود در حدوث محتاج به مبدا است ولی در بقا محتاج به مبدا نیست، چون ضرورت بالقیاس را نمیپذیرد. اگر وجوب بالقیاس معلول با علت را میپذیرفتند هرگز نمیگفتند در بقا وجود علت لازم نیست، ممکن است علت از بین برود و معلول باقی باشد. اونگاه مثال نمی زدن و مسئله بنا و بنا که بنا از بین می رود و بنا می ماند، بانکه این علل معدن در این گونه از موارد، نه علل حقیقی. چون معلول نسبت به علت وجوب بالقیاس دارد و علت نسبت معلول وجوب بالقیاس، پس اگر یک معلول در عالم موجود بود همه علل او باید با او با هم یافت بشوند، و چون همه بخواهند یافت بشوند همون محذور، در صورتی که به علت نخست نرسیم، محذور ترتب امور کثیره مجتمعه بالفعل را همراه دارد، میشه محال. پس اینکه میگویند تسلسل در علل محال است، نه برای اینکه معلول علت میخواد، که معلول واجب بالغیر است، واجب بالغیر محتاج به غیر است. این را کسانی که قائلن به اینکه علت احتیاج حدوث هستن میپذیرن. منشأ استحاله این است که هر معلولی وجوب بالقیاس دارد نسبت به علت و هر علتی وجوب بالقیاس دارد نسبت به معلول. علت نسبت معلول وجوب بالقیاس دارد، یعنی معلول را که ما میبینیم او تقاضا دارد که همواره علت قیم او باشد، با او باشد و او را رها نکند. این هم فرع فلسفی. پس اولی استحاله تعطیل عالم، دومی استحاله تسلسل و ضرورت رسیدن به علت نخست. اگر این ضرورت رو برداریم فرقی بین علت تامه و علت معده نخواهد بود و به رای هم برای اثبات علت نخست باز نیست. فرع سوم همون تلازمی است که بین ماده و صورت قائلن، نه که اهل قبول این قولن که ماده در خارج موجود است، میگن ماده و صورت با هم وجوب بالقیاس دارن، اینا متلازمانن، که بعضی از این فروع را مرحوم سعد المدلعین در همون تعلیقشون بر فصل پنجم یا ششم، ششم یا هفتم مقاله اولای الهیات شما مشخص کردن. چون عبارت رو قبلا چون از شیخ خوندیم که جعلا سالسن موقع این لل اضافه، این همون عبارت هم شیخ. مطلب دیگر که مرحوم شیخ صدر متعلی اضافه کردن همون بیان است که چه ذهن چه خارج، تلازم به وجود بالقیاس گاهی در ذهن است گاهی در خارج، یعنی طرفین قیاس گاهی در خارج موجودن، گرچه قیاس مال ذهن است ولی طرفین قیاس گاهی در خارج موجودن گاهی در ذهن، هر دو در محور علت و معلولن، هیچ کدام از علت معلول جدا نخواهند بود. خب پس نتایج فلسفی وجوب بالقیاس این شد که وجوب بالقیاس واجب به ذات نسبت به واجب به ذات مفروض دیگر وجوب بالقیاس ندارد، این یک. واجب به ذات هرگز اجازه نمیداد عالم تعطیل باشد و فیض متأخر باشد، این دو. معلول ضرورت بالقیاس دارد، معیت علت و معلول لازم است، لذا تسلسل مستحیل است، این سه. و نمی شود گفت به این که معلول در حدوث محتاج است و در بقا محتاج نیست، چون در بقا محتاج نیست یعنی ضرورت بالقیاس ندارد، در حالی که ضرورت بالقیاس برای معلول نسبت به علت حتمی است، این چهار. و اونها که اینا بحث‌های اساسی الهی است، اونایی هم که ماده و صورت را پذیرفتن، ماده و صورت هر کدام نسبت به هم وجوب بالقیاس دارن، این هم پنج. اینا فروع فراوان است. ششم هم اینه که چه ذهن و چه خارج بیش از جدای از محور علت و معلول نیست، این هم امر ششم. و اینها اموری است که با تأمل در گفتار دیگران حل می شود. و مهمترین امر در اینجا همون بود که خودشون فرمودن که در فلسفه الهی متعالیه وجوب بالقیاس بین واجب ممکن فرض ندارد. این یه حرفی نیست که دیگران گفته باشند شد تطبیق کرده باشند. اون پنج شش فرد در کلمات شیخ و دیگران بود، ایشون ایرون تشریح کردن، اما این حرف حرفی نیست که در کلمات دیگران باشد و ایشون تکمیل کرده باشند. اون تعلیقه را مرازم فرمودی تعلیقه نافعی است، مبسوطم هست. حالا اگر مطالب دیگری بود ممکن است که در چون بحثای امکان هنوز به پایان نرسیده اونجا ها مطرح بشه به خواست خدا. اما فصل نهم در این است که امکان یستحیل و ان یکون بالغیر، چون در آغاز فصل هشتم فرمودن به این که هر کدام از اینها به حسب احتمال ابتدایی به سه قسم تقسیم می شوند، به ذات و بالقیاس و بالغیر، لکن بعد از تأمل معلوم می شود که امکان بالغیر مستحیل است و از اعتبارات مونده هشت قسم است. در اول فصل هشت یعنی صفحه 155 اونجا فرمودن هشت قسم موجود است و قسم نهم مستحیل است. الان استحاله اون قسم نهم را در فصل نهم بیان میکنن که امکان بالغیر مستحیل است. سر استحاله این قسم نهم آن است که فرمودن برابر دو تا منفصل حقیقی ثابت شد که هر چیزی به ذات یا واجب است یا ممکن است یا ممتنه، چه در حلیت بسیطه که شی را به وجود بسنجیم، چه در حلیت مرکبه که شی را به لوازم وجود و اوصافش بسنجیم. هر شیئی به نسبه و محمولش چه موجود باشد چه وصفی از اوصاف وجودی، یا به ذات یا ضرورت به ذات است یا امتناع به ذات یا امکان به ذات، اینا مال به ذات است. و چیزی ممکن نیست که یکی از این سه به ذات ها را فاقد باشد، پس هر محموزوی نسبت به هر محمولی به ذات یکی از این سه است. حالا اگر بخواهد یک موضوعی نسبت به یک محمولی امکان بالغیر باشد، که امکانش بالغیر باشد، این ممکنه بالغیر باشد، این شی یا واجب به ذات است در همون محور، یا ممتنع به ذات است یا ممکن به ذات. چون حصرش عقلی است به استناد دو تا منفصل حقیقیه، ممکن نیست رابطه یک محمول با موضوع خارج از این سه قسم باشه. پس اگر محمولی را با موضوع سنجیدیم، اون موضوع به ذات یکی از این سه قسم دارد، یا واجب است یا ممکن یا ممتنع. حالا در همین فرض اگر این محمول نسبت به موضوع خاص امکان بالغیر داشته باشد، این شی یا ربطشون ضرورت به ذات است میشه واجب به ذات، یا امتناع به ذات است یا امکان به ذات. اگر واجب به ذات بود که دیگر ممکنه بالغیر نخواهد شد، وگرنه یلزم انقلاب و ذات اما هو علیه الی غیره. و اگر امتناع به ذات بود، ممتنع به ذات که ممکنه بالغیر نخواهد شد، زیرا غیر هرگز توان اون را ندارد که در ذات یک شیئی تصرف کند و ذات را اما هو علیه منقلب کند. پس چیزی که واجب به ذات است ممکنه بالغیر نخواهد شد، چیزی هم که ممتنع به ذات است ممکنه بالغیر نخواهد شد. اما اگر چیزی ممکنه به ذات بود، آیا میتواند ممکنه بالغیر باشد یا نه؟ اینجا دو صورت فرض دارد که هر دو محال است. اگر بگوییم ممکنه به ذات ممکنه بالغیر باشد، این امکان به ذات امکان بالغیر باشد، به این معناست که این امکان در این حال که به ذات هست بالغیر باشد، یا نه این ممکنه به ذات در کنار امکان به ذات یه امکان دیگری داشته باشد به نام امکان بالغیر که دوتا امکان باشد. فرض اول آن است که یک امکان باشد هم به ذات هم بالغیر. فرض دوم آن است که دو تا امکان باشد، یکی به ذات و یکی بالغیر، چون بیش از این دو حال فرض ندارد، برای اینکه این یا واحد است یا کثیر و هر دو محال است. اما امکان به ذات امکان بالغیر باشد، یک ممکنه به ذات امکان خود را هم ذاتن دارا باشد و هم از غیر بگیرد، معناش آن است که ذات او برای امکان کافی است، ذات او برای امکان کافی نیست. این بازگشتش به جمع به این تناقض نقیزه این است. اگه گفتیم نسبت بین با و الف که میگم الف باست بل امکان، این امکان را از ذات خود الف گرفتیم که الف شده ممکنه به ذات، معناش آن است که در انتزای مفهوم امکان از الف، ذات الف کافی است، انتزا شده ممکنه به ذات. اگر همین امکان بالغیر باشد، یعنی این الف این وصف امکان را از غیر دریافت بکند، ذاتش کافی نیست. پس در انتزای معنای امکان از این الف، هم ذات الف کافی است هم ذات الف کافی نیست. این بازگشتش به جمع بین نقیضین است، لذا امکان به ذات عین امکان بالغیر نخواهد. ولی اگر گفتیم گذشته از امکان به ذات یه وصف دیگری هم دارد به نام امکان بالغیر، این هم محال است، برای اینکه امکان یا نحوه وجود شی را بیان می کند یا نحوه ربط دوتا شی را با هم تشریح می کند. در حلیت بسیطه نحوه وجود را بیان می کند، در حلیت مرکبه نحوه ربط دو شی را بیان می کند. اگر چنونچه در حلیت بسیطه یک شی دارای امکان بود، یعنی این محمول برای این موضوع ربط اصل این وجود ربطش ضروری نیست، این ذات نسبت به این محمول لااقتضاست. اگر گفتیم انسان و موجودون بر امکان، یعنی این ذات انسان نسبت به وجود لااقتضاست. اونگاه اون امکان دیگری که در کنار این امکان قرار بگیرد راه تصویرش چیست؟ چون تعدد این امور از ناحیه تعدد اون مضاف الیه هاست، چون خود امکان که وجود خارجی جدا و مستقل ندارد نظیر حجر و شجر، امکان وصف یک شی است، میگیم امکان انسان. خب اگر انسان یک ذات است، وجود او هم یک شیء است، ما بگویم انسان دو تا امکان دارد، فرق این دوتا با هم چیست؟ اینا امور انتزاعی هستند، تمایزشون به وسیله منشأ انتزاع است. اگر منشأ انتزاع یکی باشد، این دوتا امر تفاوتشون به چیست؟ از این جهت که دوتا امکانن باید تفاوت داشته باشد. از این جهت که هیچ راهی برای تفاوت نیست، پس اینا دوتا نیستن. بازگشت این سخنم به جنبه نقیزه این است. لذا امکان بلغیر اصلا فرض ندارد، چون اون چیزی که بخواهد ممکنه بلغیر باشد، یا ذاتن واجب است یا ذاتن ممتنع که اونها منقلب نخواهند شد، یا ذاتن ممکن است که امکان به ذات جا برای امکان بلغیر نمی گذارد. این تلیعه فصل نه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 161. فی ان الامکان یستحیل ان یکون بالغیر. لما تیقنت ان قسمت الشی الى الواجب و الممکن و المنتن منفصلتون حقیقیه، که این تا کنون چند بار مطرح شد و اشاره هم شد به اینکه حصر عقلی باید به منفصل حقیقی برگرد. چرا منفصل حقیقی است؟ از کل مفهومن فهو فی ذاتهی اما زرج الوجود است اولا. این منفصل اول که دائره بین نقیزه این است. اگر ضروری الوجود نشد، اما ضروری العدم است اولا. البته این یه راه دقیق تری دارد که از سایر فرمایشات مرحوم آخوند استفاده می شود. الان این دوتا منفصل حقیقیه گسیخته از هم تنظیم شد، یعنی گفته شد که شی یا ضرور الوجود است یا نه، یا ضروری العدم است یا نه. این دوتا منفصله گسیخته از هم است. قهرن بازدهش هم این است که امکان خاص دو تا سالبه می شود، شی یا ضروری الوجود است یا نه، یا ضروری العدم است یا نه. اومد امکان خاص میشه دو تا سلب ضرورته، در حالی که اینا آیون بعد میخوان این رو موجبه معدولات المحمول یا موجبه سالبات المحمول ذکر کنن. نظم منطقی هم این دو تا منفصله نداره چون گسیخته است. نظم منطقیش این است که بگوییم الشیء او اما ضروری الوجود اولا، و ما لا یکون ضروری الوجود اما ضروری العدم اولا، که مقسم در منفصله دوم همون قسم دوم منفصل اول باشد که جنبه وصفی بگیرد، وگرنه دو تا حرف پراکنده است. شی یا ضروری وجود است یا نه، یا ضروری عدم است یا نه. این دو تا پراکنده هرگز امکان را تنظیم نمی کند. باید گفت شی یا ضروری الوجود است یا نه، و چیزی که ضروری الوجود نیست یا ضروری العدم است یا نه، که جنبه وصفی پیدا کند تا بعدها بشود او را موجبه معدولت و محمول دانست یا موجبه سارت و سالبات و محمول فرض کرد. فعلا گسیخته تقریر شد. بله، اما باید این چیزی می‌فرمودند، منطور در بحث های دیگر تنظیم کردن. این ف اما یعنی فما لا یکونو ضروری الوجود اما ضروری عدم او ضروری عدم. حالا که ضروری وجود نشد، که این تقریبا مقسم این منفصله دوم قسم دوم منفصله اول است. تا به این صورت نشه بالاتر از فا با سمم بگه مسئله حل نیست. حرف تا به صورت شکل اول در نیاد پراکنده است. بله، این رو چون بعدها تصریح کردن، چون که ادعا دارن که این موجبه صلوات محمول است، وقتی میتواند موجبه باشد که وصف باشد. اگر هم این رو تصریح نکنن که این دوتا منفصله در طول هم است در عرض هم، هرگز اون نتیجه گرفته نمیشود. کی میتوان گفت این منفصله در طول هم است؟ در صورتی که مقسم منفصله دوم قسم دوم منفصل اول باشد، یعنی الشیء اما یکون ضروری الوجود اولا، و دیگه احتیاج به فهم نداریم برای اینکه حرف رو صریح گفتیم، و ما لا یکون ضروری الوجود، و ما لا یکون که میشه جنب وصفی، و ما لا یکون ضروری الوجود هو همشه، اما ضروری العدم است اولا، و این میشه موجب سراب تلبهم. بعد میفرمان که و هازاف تحقیق منفصلتان حقیقیتان، منتا در طول هم نه در عرض هم، دوتا منفصل، یعنی هر جا که هست عقلی است باید با منفصل حقیقیه برگردد، چون منفصل حقیقیه مقدم و تالی نقیض همان، این یه مطلب. و هر جا از لا حصر عقلی بیش از دو شد حتما به بیش از یک منفصله برمیگردد، چون منفصل حقیقیه بیش از یک زل ندارد، بیش از دو زل ندارد، این دو مطلب. و هزاف تحقیق منفصلتان حقیقیتانه که چند بار اینجا این قصه اشاره شد که کل واحد من هما یترکب من الشیء و نقیزهی، اما این دوتا منفصله در طول هم نه در عرض هم، و مقسم منفصله دوم قسم دوم منفصله اول است. و ها کزا حال و کل قضیت منفصلت که یکون و اجزاها اکثر من اثنین، این قاعده کلیست که در هر جا حصر عقلی باشد و منفصله حقیقی برمیگردد، و هر جا از لای اون محض حصر عقلی بیش از یکی بود به بیش از یک منفصله برمیگردد. اما اون منفصله های دیگر که از نقیز و اخص از نقیز، یا از نقیز و از اعمی از نقیز تشکیل می شود، اونجا ممکن است از لای منفصله بیش از دو جز باشد. و هازاه و هاکزا حال و کل قضیت منفصلت که یکون اجزاها اکثر من اثنین، فانها تکون بالحقیقه منفصلتین، فانها تکون بالحقیقه منفصلتین او اکثر، فی حین اذن الشیء به ای اعتبار و حیثیت اخذت، چه نسبت به حلیت بسیطه باشد، چه حلیت مرکبه، چه به اصل وجود، چه به وجود مقید، لا یکون الا احد هذه الثلاثه، یکی از این هاست، یا واجب به ذات است، یا ممتنع به ذات است، یا ممکن به ذات. این واجب به ذات همون ضرورت ذاتی است، نه واجب به ذات فلسفی. فاذا کان حاله به حسب ذاتهی در حلیت بسیطه، او به حسب وصفهی در حلیت مرکبه، ما قطع نظر ان تأثیر الغیر فیه من جملت هذه الثلاثه المنفصله الامکان. حالا که روشن شد هیچ چیزی خالی از این سه نیست، یا واجب است، یا ممکن، یا ممتنع، اگر یک چیزی موضوعی نسبت به محمولی ممکن بود و از بین این اضلاع سگانه منفصله وجوب را امکان را داشت، فاذا کان حاله به حسب ذاتهی او به حسب وصفهی ما قطع نظر ان تأثیر الغیر فیه، چون امکان به ذات معناش آن است که اگر شی را با قطع نظر از غیر در نظر بگیریم میشه ممکن، من جملت هذه الثلاثه المنفصله الامکان بود، فلو فرض ان یکون له امکان بالغیر لکان لشیء واحد بالنظر الی حیثیت واحدت امکانان احدهما بالغیر و الاخر بالذات. اگر همین شیء، همین محمول نسبت به همین موضوع امکان بالغیر داشت، لازمش آن است که یک شیء نسبت به یک محمول هم امکان بالذات داشته باشد هم امکان بالغیر. حالا این دو جور تصویر می شود، فلو فرض ان یکون له امکان بالغیر لکان لشیء واحد، برای یک موضوع واحد، به نظر الی حیثیت واحدت، حالا یا اصل ذات وجود یا وصف وجود، امکانان احدهما بالغیر و الاخر به ذات، یکی امکان بالغیر است، دیگری امکان به ذات. و این دو فرض دارد که هر دو فرض شمع نقیزه این است. و معنا کون ذات کافیتن فی صدقهی، اولا امکان به ذات معناش نیست که ذات مقتضی باشد اونطوری که اربعه مقتضی زوجیت است، ماهیت مقتضی امکان باشد. قبلا هم فرمودن که ماهیت چیزی نیست که ارتضا به علیت داشته باشد، بلکه ماهیت من حیثیه میتواند منشه انتزاعی مفهوم باشد. یعنی ذات ماهیت با قطع نظر از غیر کافی است که ما مفهوم امکان را از او انتزاع بکنیم. به معنا کون ذات کافیتن فی صدق این مفهوم، لا به معنا اقتضاء حاله، نه اینکه این ماهیت یا این شی مقتضی مفهوم امکان باشد. لاستحالت ذالک کما سیظهر، که ماهیتی علیتی به اقتضایی داشته باشد اینطور نیست. خب پس وقتی به ذات ممکن بود، یعنی با قطع نظر از غیر، این وصف را میتوان از او انتزاع کرد. و من المستحیلات ان یکون امکان واحد مستندا الى الذات بالمعنى المذکور و الى الغیر جمیعا، این هم محال است که چیزی روشنی است که یک امکان باشد هم به ذات باشد، یعنی بشود از ذات با قطع نظر از غیر انتزاع کرد، هم بلغیر باشد. چون اگر به ذات باشد یعنی با قطع نظر از غیر میتوان از این ذات انتزاع کرد، اگر بلغیر باشد معنیش این است که با قطع نظر از غیر نمیشود از این ذات انتزاع کرد. یک وصف را هم بشود از ذات انتزاع کرد هم نشود، این بازگشتش به جمع بین نقیزه این است. به معنا کون ذات کافیتن و من المستحیلات ان یکون امکان واحدون مستندن الى ذات بالمعنى المذکور، نه یعنی ذات مقتضی باشد بلکه ذات منشأ انتزاع باشد. الان معنا کردم، محال است که امکان واحد هم به ذات استناد داشته باشد هم الى الغیر، زیرا معناش این است که هم ذات کافی است هم ذات کافی نیست. کما معرف الوجوب، در وجوب هم گذشت که واجب به ذات واجب بلغیر نخواهد بود، وجوب به ذات با وجوب بلغیر جمع نمی شود. کما معرف الوجوب من انه لو کان به ذات لم یکن بلغیر، ولو کان بلغیر لم یکن به ذات. وجوب به ذات با وجوب بلغیر منافی همان، ممکن نیست یک چیزی وجوب بلغیر باشد وجوب به ذات هم باشد یا بالعکس. خب پس فرض اول این است که یک امکان هم به ذات باشد بلغه، این میفهم حال است. ولی اگر فرض دوم را تصویر کردیم که یک امکان نباشد که هم به ذات باشد بلغه، دو تا امکان باشد، یکی امکان به ذات و دیگری امکان بلغه، میفهمون این هم صحیح نیست. و اما تحقق امکانین لشیء واحدین به اعتبار واحد فهو مستبین الفساد، که یک شی داره دو تا امکان باشد، یکی به ذات یکی بالغیر. چرا؟ برای اینکه امکان وجود حکم خود وجود را دارد، امکان عدم حکم عدم را دارد. همونطور که یک شی دو تا وجود ندارد، یک شی دو تا عدم ندارد، یک شی دو تا امکان هم ندارد. فکما لا یتصور لشیء واحد به اعتبار واحد وجودان او عدمانه، ممکن است شیئی برای وجودهای گوناگون باشد به اعتبار اوصاف فراوان، یا عدمهای متعدد داشته باشد به اعتبار اوصاف فراوان، اما یک شیء به لحاظ یک امر دو تا وجود داشته باشد چنین نیست، یا دو تا عدم داشته باشد چنین نیست. چون بازگشت اینم به تناقض است، اگر یکیست تمیز در کار نیست، اگر دوتاست تمیز دارد. الف اگر دو شی باشد این دوئیت مستلزم تمیز است، چون الف با خود الف تمیزی ندارد، پس دو نیست. اگر هم متعدد باشد هم اثنا واحد، لازمش جمع بین نقیضه است. فکما لا یتصور لشیء واحد به اعتبار واحد وجودان او عدمانه، فکذلک لا یتصور لواحد بعینه من الزوات. در حلیات بسیطه اول حیثیات المکسرت لذات، در حلیات مرکبه و مانند آن ممکن نیست که برای شیء واحد از یه حیثیت از حیثیت واحده ضرورت ها وجود واحد باشد که بشه دو تا وجود، او ضرورت ها عدم واحد باشد که بشه دو تا امتناع، او لا ضرورتان لوجود واحد و عدم واحد باشد که بشه دو تا امکان. یک شیء دو تا وجود داشته باشد یا دو تا عدم ممکن نیست، یک شیء هم دو تا ضرورت وجود یا دو تا ضرورت عدم یا دو تا لا ضرورت داشته باشد ممکن نیست. این اصل با برهان. برای تنبه این جمله رو ذکر میکنم، روان کیفه و هذه المعانی و تبع او ذهنیتون، چگونه می شود که وجود واحد عدم واحد اما امکان متعدد؟ امکان یعنی لا ضرورت وجود لازم و لا ضرورت عدم، پس به وجود عدم اضافه می شوند. اینا معانی ذهنی هستند که به وسیله مضاف الیها فهمیده می شوند. اگر مضاف الیهش یکی شد دیگر دو تا اضافه که فرض ندارد، دوئیت اضافه به تعدد مضاف الیه هست. کیفه و هاذ، این دیگه تنبیه مسئله است نه تعلیل. و هاذه المعانی و تبع و ذهنیتون که لا یتحصلوا الا بالاضافه. این اصل مطلب، اصل تحقق اینها به اضافه وابسته است. یعنی اگر مضاف الیه ما نداشته باشیم اینا اضافه اصل معنیش حصول نمی کنه. این یه مطلب. ولا یتعدد کل منها الا به تعدد ما اضیفت هیه الیه. پس در اصل وجود تابعن یک، در تعدد وجود هم تابعن این دو. فلو فرز امکانون بلغیر لشیء ما، اگر ما بگوییم یک شیئی ممکنه بالغیر است، این شی در حد ذات خود فهوه ما ازل نظر عن الغیر، اگر گفتیم الف ممکنه بالغیر است با قطع نظر از اون غیر، فی نفسه یا واجب است یا ممتنع یا ممکن، فهوه ما ازل نظر عن الغیر اهوه فی حد ذاتهی ممکنه، پس فکان لشیء واحد به عینه امکانان و قد علمت بطلانه به دو فرض که الان گذشت. یا اینکه نه، این شیء با قطع نظر از غیر ممکن نیست، دارای امکان نیست، دارای اهوه فی حد ذاتهی ضروری و احد من الوجود و العدم است. این شیء با قطع نظر از غیر یا واجب است یا ممتنع. اونگاه اگر ممکنه بالغیر شد معناش این است که اون غیر آمده مقتضای ذات را از ذات گرفته یا منشأیت ذاتی را از او گرفته، ذات را اما به علیه منقلب کرده. اگر این باشد فقط ازاله ذالک الغیرو اما یقتضیه ذاته و کساه مصادم مستوجبه به تبعهی، اگر چیزی واجب به ذات بود یا ممتنع به ذات بود بعد ممکنه بالغیر شد، معناش آن است که اون غیر آمده مقتضای ذات یا خصوصیت ذاتی این ذات را از او گرفته و لباس مزاحم در بر او کرده، یعنی ضرورت که ذاتی او بود گرفته لا ضرورت که مباین اوست به او داده و این هم محال است. ازاله ذلک الغیر اما یقتضیه ذاته و کساه مصادم مستوجبه به تباهی، گرچه تبا جمع آمده ولی مفردم هست. الحمدلله رب العالمین.